أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اگر و سابقون الاولون عطف جمله بر جمله باشد که برخی از مفسران برانند، این اهم از آن است که کسانی که سابقا و پیشگامان نهضت اسلامی هستند، خواه از اعراب باشند، خواه از عرب باشند، خواه از اهل بادیه باشند، خواه از اهل شهر باشند، اختصاصی به اعراب مصطلح ندارد. عمده در مسئله سابقون الاولون آن است که آیا حدی برای این شرعا ذکر شده یا نه، مرزی ذکر شده یا نه، که مثلا اگه کسی تا اون حد هجرت کرد از مکه به مدینه یا از غیر مکه به مدینه و دین خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یاری کرد جزء از مهاجر و انصار باشه، وگرنه مشمول عنوان مهاجر و انصار نباشه. همونطوری که در بحث‌های اولی ملاحظه فرمودید، حدی مشخص نشده است. عنوان صحابی بودن هم مورد اختلاف است که چه کسی را از اصحاب می‌شمارند، صحابی می‌دونند. آیا کسی که مطلق حضور را ادرا کرده است جز صحابی است، یا یک سال یا دو سال باید حداقل محضر حضرت را ادراک میکرد تا صحابی باشد؟ چون هیچ کدام از اینها اثر عملی ندارد. یک حکم فقهی بر اصحاب بار باشد عنوان صحابی یا اصحاب که دیگران فاقد اون حکم فقهی باشند، اینچنین نیست. لذا بحث در این که حد صحابی بودن چقدر است، آیا یک سال است یا دو سال است یا کمتر یا بیشتر، ثمره فقهی و عملی ندارد. برخلاف عنوان مجاورت به جار مکه بودن، عنوان مجاور مکه بودن یه فضیلت کلامی رو به همراه دارد، اما یه حکم فقهی رو هم به همراه دارد. اگه کسی مجاور مکه بود دو سال در مکه مون، حکم حجش از حج تمتع به حج قران افراد تبدیل می شود. در قرآن کریم آمده است به این که این حج با عمره تمتع آمیخته است، ذالکه لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اگر کسی اهلش یعنی جایگاه زیستش در مکه نیست، این با حج تمتع انجام بدهد که به اصطلاح مبنایی به کسی که دور از مکه است با حج تمتع انجام بدهد. و اگر کسی اهل مکه است یا جز روستاهای مکه که وسط به اون نزدیک است، این حج قران یا افراد انجام میده. ولی اگر نائی قبل از اینکه مستطیع بشود مجاور مکه بشود، دو سال در مکه بماند بعد مستطیع بشود، ولو اهل مکه نیست، نائی بود ولی فعلا مجاور است، این حکمش عوض می شود از حج تمتع به حج قران یا افراد. لذا یه مرز فقهی هست، روایاتش مختلف است، از 5 ماه تا 2 سال و مشهور بین اصحاب رضوان علیهم همون 2 سال است. جمع روایی هم اقتضای همین 2 سال بود. اما عنوان صحابی بودن از اصحاب به حساب آمدن، این حکم فقهی ندارد. چهار انسان بحث بکرد مقدارش 2 سال از 6 ماه از 1 سال از کمتر از بیشتر است، البته یه فضیلت کلامی خواهد. لذا اون بحث ثمر عملی نداره که دو سال است یا کمتر میشه. مطلب دیگر اون است که ادی حالا یا روی فتنه بود یا روی مثلا ساده لوحی بود، هر کسی را که صحابی بود اون را مورد مغفرت خدا تلقی میکردن. میگفتن خود عنوان مهاجر بودن، عنوان انصار بودن، عنوان پیشگام در هجرت و نصرت داشتن، این باعث مغفرت گناهان است. لذا وقتی از اونا سوال میشد که در این فتنه جمل، در فتنه سفید، در فتنه نهروان، در آخره کی اهل نجات است، کی اهل عذاب، گفتن از این بحث باز در نظر کرد، اینا همشون، همه کسانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را دفن کردن، جز اصحاب و نجات بودن، اینا اهل نجات هستند. به همین آیه صد سوره مبارکه توبه استشهاد میکردن، گفتن و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوان. گفتن وقتی گروهی که خدا از اونها راضی باشه، اونا از خدا راضی باشه، ما در باره اونا نباید بحث میکنیم. در حالی که این هم مخالف عقل است، هم مخالف قرآن است، هم مخالف روایات. سه منبع برای دین یاد میشود، یکی عقل است، یکی قرآن، یکی سنت، که اجماع هم به دفعه سنت برای میشود، زیر مجموعه سنت است، چیزی در قبال سنت نیست. این منبع های سگانه هر سه فتوا میدهند که این سخن درست نیست. برای اینکه در این جریان فتنه و خونریزی جمل و سفین و نهروان یا جنگ های قبل از آن، بالاخره یه عده ظالم بودن، یه عده مظلوم، وجهی ندارد که همه اینها مورد رضای خدا باشد. اما برهان عقلی همین است که اشاره شده است که در اینجا یقینا ظلمی واقع شد، عده قاتل هم به عده مقتول، و ظلم معصیت کبیر است و ظالم از خدا راضی نیست و خدا هم از ظالم راضی نیست. اما ظالم از خدا راضی نیست برای اینکه دارد به میل خود عمل میکند، نه اون چه خدا دستور داد. کسی از خدا راضی است که در تکبیر و تشریع مطیع باشد، هم به قضا و قدر تکوینی خدا تن در بدهد، گله نکنند، هم به اوامر و نواهی ذات اقدس اله معتقد باشد، تمرد نکنند. کسی که حکم خدا را پشت سر میگذارد و به رأی خود عمل میکند، این منشد از خدا راضی نیست و خدا هم از اونها راضی نیست، برای اینکه قصد معصیت کبیره است، سر معصیت کبیره است، به ذات اقدس اله هرگز از متبرد، از قاتل، از ظالم راضی نخواهد. و اما مخالف با آیات قرآن کریم است، برای اینکه خدای شما خودش تصریح فرمود که ما از کسی که اهل ستم است یا اهل فسق است راضی نیستیم. آیه 46 همه سوره مبارکه توبه که قبلا این آیه بحث شد به این صورت آمده است: یحلفون لکم لتردوا عنهم فان تردوا عنهم فان الله لا یرضى عن القوم الفاسقین. خب اگر خدا از فاسق راضی نیست و یقینا ظلم فسق است، قتل فسق است، ظالم و قاتل فاسق است، خدا از اونها راضی نخواهد بود. پس رضی الله عنهم شامل چنین گروهی نمیشود، چه اینکه خدای سبحان هرگز اینها را هدایت هم نمی کند. برای اینکه در همین سوره مبارکه توبه آیه 80 این بود، اون چی که نقل شد آیه 96 بود، نه 46. آیه 96 سوره مبارکه توبه که قبلا بحث شد این بود: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. آیه 96. و اما آیه 80 هر سوره مبارکه توبه این است و الله لا یهدی القوم الفاسقین. خب اگر لطف خدا شامل حال فاسق نمی شود و ظالمان و قاتلان یقینا فاسقند که در جریان سفین و نهروان و جمل حضور پیدا کردند، چگونه ذات اقدس الهی از این ناراضی می شود؟ چگونه از طلحه و زبیر بگذرد و مانند آن؟ پس قرآن مثل عقل مخالف این مسئله است. روایات هم که کاملا مشخص است، وجود وارد پیغمبر صلی الله علیه و سلم عده ای را صریحا لعن کرده، فی کل موقف وقب فی نبی که در چندین موقع ابو سفیان لعن کرد و معاویه را لعن کرد و برخی از منافقان این چنین را لعن کرده است. چنین که قصه حاطب بن ثعلبه هم در همین سوره مبارکه توبه به زمینه اون روایات حکمش مشخص شد. در همین سوره مبارکه توبه آیه 75 این بود که به من هم من آهد الله لئن آتان من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین فلما آتاه من فضله بخلوا به و تولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و ما کانه بود. همین جریان ثعلبه که به دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم متمکن شد و از پرداخت زکات متمرد بود، این آیه در باره نازل شد. خب اینا جزء مهاجر بودن، جزء انصار بودن، جزء اصحاب بودن. گذشته از اینکه هیچ ممکن نیست خدای سبحان برای یه عده حاشیه امن درست کنند، باید ما از شما راضی هستیم هر چی میخواید بکنید بکنید به دلیل اون سابقه حسنی که داشتی. هرگز خدا اون سابقه حسن را بدون لاحقه حسن حفظ نمی کند. اگر چونچه لاحقه حسن باشد سابقه حسن کمال می یابد و اما اگر لاحقه سوء و سیئی بیاید سابقه حسن از بین می برد. اینا همه نشون می دهد که والسابقون الاولون من المهاجرین و الانصار این هم مقید است به رضوان که در ذیل آمده و هم میتواند این ملل تبعیضیه باشد نه بیانیه. و سابقون الاولون من المهاجرین و انصار، مهاجر و انصار دو قسمند، اونا که جز پیشگامان اولی هستند و جز بنیانگذاران نهضت هستند و جز کسانی هستند که به همین روال موندند، اینها رضی الله عنهم و رضوان. وگرنه این چیزی نیست که همه مهاجر و همه انصار اینطور باشند. مطلب دیگر است که عنوان مهاجر و انصار طبق این آیه فضیلت بعد کم کم یک لقب تاریخی شد که می گفتن فرانکس از انصار است، فرانکس از مهاجر است، یعنی از قبیله مهاجر است یا از قبیله انصار، یا از نوه های مهاجر است یا از نوه انصار، ولو بعد منافق هم باشه. کم نبودن کسانی که جز اعقاب اینها بودن و جز منافقان بودن. از اون بعد دیگه یک لقب افتخارآمیز نبود، یه لقب شناسنامه ای بود که مفتن فرانکس جز انصار است، فرانکس جز مهاجر. اما اونی که قرآن کریم رو تکیه میکند یه لقبی است که اون معنا رو به همراه داشته باشه. مردم مدینه از اون بعد، یعنی ساکنان در مدینه از اون بعد به دو گروه تقسیم شدن، مفتن یه ده مهاجر یه ده انصار. اما هجرت طبق بیانی که میزه بارک است امیر سلام الله علیه دارد و در این تفسیر کنز الدقایق این حدیث از میزه بارک است امیر نقل شده است، این متکی است به معرفت حجت اصل و عمل صالح. در صفحه 522 از جلد پنجم این تفسیر کنز الدقایق این حدیث است. البته این رو میتونید در نهج البلاغه هم پیدا کنید، اما آسان‌تر است. اون حدیث این است که وجود بارک از صحیح فرمود لا یقع اسم الهجره على احد الا بمعرفت الحجه فی الامر. فمن عرفها و اقر بها فهو مهاجر. خب کسی که حجت از امام زمان خود را در صحیفه خانشین کرده، این چه مهاجر است؟ اونه که در صحیفه حجت از را به امام زمان را خانشین کردن دیگه مهاجر نمان. بنابراین بر اساس آیات قرآن هرگز این گونه از افراد مورد رضای الهی نیستن. شواهد دیگری از آیات قرآن کریم است که رضای خدای سبحان مقید به ایمان و عمل صالح است، حدوثاً و بقاءً. در سوره مبارکه بینه آیه 8 به این صورت آمده است: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربه. این چنین نیست که رضوان الهی مطلق باشد. رضوان الهی مخصوص کسی است که از خدای سبحان حراس داشته باشد، ایمان به الله داشته باشد، از کسانی باشد که خشیت و رب بهره او شده است و ماننده آن. چه این که در سوره مبارکه مجادله آیه 22 اونجا هم رضوان الهی مقید است. در سوره مجادله آیه 22 این است که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، که اینها یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. کسانی که به خدا و قیامت معتقدند و مؤمنند هرگز کسانی را که در برابر خدا و قیامت موضع میگیرند دوست ندارند، هرچند پدران اونا یا فرزندان اونا یا برادران اونا یا قبیله اونا باشند. این گونه از رادمردان الهی که موضع شفافی نسبت به بیگانه ها دارند، اینا کسانی که کتب فی قلوبهم المؤمنون ایمان و ایدهم بروح منه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه. الا که حزب الله الا ان حزب الله هو المفلحون. این گروه با این خصوصیات مشمول این دو تا رضا هستند که هم خدا از اونها راضی است، هم اونها از خدای سبحان راضی است. بنابراین هرگز رضای الهی مطلق نیست که به هر کسی برسد و هر کسی هم بتواند به او دسترسی داشته باشد. در بخش‌های دیگری از قرآن کریم رضای الهی را مقید کرده است به اینکه هر یا به ایمان و عمل صالح مقید کرده یا یه رضای مقطعی است که خصوصیت اون مقطع را ذکر فرمود، نظیر آیه 18 سوره فتح که فرمود دقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره. این رضای مطلق نیست، رضای محدود و مقید است به همون اون خصوصیتی که زیر درخت از مجدن بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت کردن و مجددن بیعت کردن. بنابراین خود قرآن کریم هرگز رضای الهی رو مطلق ذکر نکرده که برای ده حاشیه امن قرار بدن. تقریبا این منزله رفع تکلیف است. اگر کسی خارق قوی کرده مورد عفو الهی باشد نسبت به آینده، یعنی دیگه مکلف نیست، هر که رو میخواد بکنند بکنند. یه همچه کاری حتی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم نیست. انسان برو پیغمبرم باشد تا زنده است مکلف است، منتها اون ذات مقدس و ایمان مثلا معصومن عالمن آمدن از گناه میپرهیزن، دیگران احیانا آلوده میشوند. این رفع تکلیف به نفع تکلیف به هیچ وجه نه مقبول است و نه مقبول. مطلب دیگر است که رضای عن الله غیر از رضای من الله است. رضای عن الله چیز خوبی است، یعنی انسان هر چه از طرف ذات اقدس اله می آید بپسندد. رضای من الله تبدیل است، یعنی بدل خدا به چیزی دل ببندد. رضا با من زیاد نشده است، با ان یاد شده است، رضی الله و عنه و رضوان، نه منه. اگر با من یاد میشد این معنی تبدیل را به همراه داشت. رضا رضا ان الله است، نه رضا من الله. اون جعدی که کرده، همون جعدیاتی که دستگاه خرافت جور به راه انداخت، همین اول و من اسلم را گفتن ابوبکر است. اون اشعره مبشره، اون حدیث مجهول بودنش هم به دلیل عقد است، هم به دلیل قرآن کریم. خب همین جریان طلحه و زبیر جزء اشعره مبشره است. اون اموال فراوانی که به ورثه به ارث رسیده است از همین غارتگری های طلحه و زبیر بود، در حالی که اینا جزء اشعره مبشره است. اینا که آمدن به کشتن امام زمانشون به اینا بشارت بهشت دادن. حرف لطیف مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر رضوان الله علیه در متن تجرید اینه که مخالف و علی علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره. یه وقت هست کسی با علی ابن ابی طالب مخالفت داره، خب یه حسابی دیگریست، این مسلمان هست ولی فاسق است. اما یه وقتی در برابر علی ابن ابی طالب میست از دو مبارزه، او دیگه مسلمان نیست، او دیگه کافر است. سرش اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره از تعمیر طبق نقلی که فریقین از او یاد کردن فرمود حربو که حربی، سلمو که سلمی، یعنی جنگ با تو مثل جنگ با من است. جنگ با پیغمبر کفر است دیگه. چطور می شود که همین حرفا را وجود مبارک پیغمبر در باره از تعمیر سلام الله علیه بفرمایید، بعد هم انسان بگوید طلحه و جبیر اونها مسلمان مردن یا مثلا اهل بهشت؟ بر تقدیر اون جزء جعلیاتی در دستگاه های دربار اموی است. از این روایات مجهول کم نیست. خب بله، بالاخره بید الغیر را توجیه میکنند. اون روزها که میگساری میکردن و گفتن لعب الهاشم و بالملک، توجیه نمیکردن. قیام مردمی گفتار اهل بید علیه السلام، مدداها، سرایندگان، علما، حکما، فقها به دنبال ائمه علیه السلام جریان کربلا رو خوب باز کردن. بعدن همونها که میگساری میکردن ناچار شدن که بگوین نه، حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم با آسمون ها رفته. اون فضل هاشمی از طرف دستگاه عباسی همین حرفا رو زده. بر عباس در اوضاع دارد میگیره بالاخره این فضا را. آمدن جریان کربلا رو انکار شدن، بر گفتن حسین ابن علی آمده کربلا، ولی خدا چون در قرآن کریم فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مگر میشه کسی قدرت داشته باشه پسر پیغمبر رو بکشه؟ همونا که یه روز عربده میگیشتن و گفتن لعب الهاشم، به دستیاران اونها، به دنبان روها اونها آمدن گفتن نه، حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم با آسمون ها رفته. بعد حسین مبارک امام صادق سلام الله علیه دید اینم یه دستی ستازی است از دستگاه حکومت. اما نه، این لیت علی الله للکافرین علی المؤمن سبیلا معناش این نیست که کافر بر مسلمان مسلط نمیشه، معناش این است که از نظر فقهی سلطه ندارد. یک، در احتیاجات کلامی هرگز کافر حرفی برای گفتن ندارد که مؤمن را محکوم کند، مجاب کند. دو، بمانند آن، وگرنه تو جنگای نظامی خب این همه انبیا را شهید کرده دیگه. قتل النبیین بغیر حق را قرآن گفته، و قتلهم الانبیا را قرآن گفته، و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر را قرآن گفته. این همه آیاتی دلالت دارد بر اینکه انبیا را کشتند و شهید کردند، ناظر به آن است که این لیج علی الله للکافرین المؤمن سبیلا از این قبیل نیست که کافر مسلمان را نمیتواند بکشد. و حسین ابن علی شهید کردند و عزاداری هم بود بکنید، و اون عصر هم امروز بعدشون رسید مرحوم کلین رضوان الله در روزه کافی نقل کنند که عباسیان روزه خانی قدغن کرده و نمیذاشتن کسی روزه خانی بکند برای سید شهدا سلام الله علیه گریه بکند. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این روزه خانی رو تقویت میکرد، ترجیح میداد و به خدمت گزارش و مدعی در بیت اگر مأمور عباسی آمد گفت اینجا گریه چیه، فرمود به اونها بگو یه بچه افتاد تو حوض و اهل منزل بر او داره گریه میکنن. خب این کار را طبق نقل مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی در روزه کافی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کردن که اینجا 3 تا مسئله است. اینکه خود حضرت سلام الله علیه خلاف نگفت، 1 توریه هم نکرد، 2 دستور داد به خدمتگزارش برای حفظ این حریم ولایت و تشیع توریه بکند تا از خطر بنی العباس نجات پیدا کند. 3 خب اینا به این روز رسیده بود، وگرنه اون روزایی که خیلی جشن گرفته بودن پای کوبی میکردن که این حرفا رو نمیزدن. که بعدها وقتی قیام مردمی شروع شد و توجیه و تبیین علما در جامعه اثر کرد، اینا ناچار شدن این حرف رو بزنن. این وضع مهاجر انصار بود، لذا جعب اشعری مبشرم از همین قبیل دارد، اونم اموال و غارت شده اونها، اینم کشتار بی‌رحمانه اینها، بعد اینا رو مهد بهش کردن. لذا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود نه اوضاع این چنین نیست، اینا رو کاملا تشریح کنید و بازگو کنید. پس بنابراین صرف صحابت یا حکم فقهی ندارد. تا آدم باید 2 سال بود، 10 سال بود، نظیر مجاورت مکه نیست که حکم فقهی داشته باشد. این مطلب اول. و حاشیه امنم نیست که حالا صرف سبقت در مهاجرت یا سبقت در نصرت باعث رفع تکلیف بشود که تمام گناهان گذشته و آینده بخشده بشود. این هم 2 مطلب. چون خود امام که جواب نداد، امام فرمود اگر آمدن تو اینجور بگو، مثل این که بعدی ابن عقیم هم تو اینجور وضوع بگیر. این تقیه در مقام عمل است، یعنی به شیعه خود دستور میدهد که در موقع خطر برای حفظ جان خودت این چنین عمل بکن، که مسئله سوم است. خب بنابراین مهاجر بودن یا انصار بودن یک فخری هست، در صورتی که انسان در مرحله بقا برابر این حدوث همچنان جزء سابقون اولون باشد. اما اگر چونچه ارتدادی پدید آمد ولو از ولایت، ارتد الناس بعد نبی، این ارتداد از ولایت دیگه، ارتداد از اسلام که نیست، اینا احکام اسلام برشون بار بود، بحث به ظاهر مسلمان بودن، طاهر بودن، نکاح با اینا جایز بود، خرید و فروش جایز بود، اموال اینها به ورثه اینها منتقل نمی شد، حکم ارتداد ملی یا فطری را از ارتداد فقهی نداشتن. این ارتداد از ولایت بود در حقیقت، ارتد الناس بعد النبی الا الا ثلاث یا اربع من ذلک. خب اینا باز جزء اشعری مباشره. اما وقتی از این طرف دیگران قدرت نقل احادیث نداشته باشد، حدیث گویی دست اونها باشد، همینجور در میاد دیگه. خب نه، اگر والذین تبعوهم به احسان باشد بله، اما اگر نه فقط صرف نسل مهاجر بودن، نسل انصار بودن، نه چه فضیلت. البته رضا و بره دیگه، رضا بره دیگه کمالات نفس نست. خب بنابراین این نمیتواند صرف مهاجر بودن یا انصار بودن اثر بکنه. البته این کلمه تجری تحت الانهار که ظاهرا در قرآن همین یک جا بدون من یاد شده است، محل اختلاف از در قرآن، بعضی ها قرآن شده من تحت الانهار است. پس و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار اگر مقید به احسان نیست، معناش این نیست که اونها رها هستند، بلکه در همون جا هم تبعیض آمده به عنوان ملت مهاجری و انصار، چون در بخشای دیگر هم همه موارد رضا مقید می شود به ایمان و عمل صالح. مثلا اونایی که دارد که خدا راضی است از کسانی که عمل صالح انجام دادند، این هم از خدا راضی است از کسانی که عمل صالح انجام دادند، این نشون میدهد که هیچ کسی رها نیست. مثل آیه 29 سوره فتح که آیه پایانی است، وقتی که اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم را به همراه اون حضرت ذکر میکند، میفهمد به این که بخش پایانی این آیه سوره فتح این است که وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرتا و عظیما. اول یعنی صدر این آیه 29 که پایان بخش سوره مبارکه فتح است این است: محمدون صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب الذرا لیغیظ بهم الکفار. اونگاه نفرمود وعدهم الله، همین گروهی که با پیامبرن اشد علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعن سجدن همین ها رو دارن. اون شرط پایانی اینه وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم، نه همشون بود. خب این با سایر آیات مطابق است، با عقل مطابق است، با سنت اهل بیت مطابق است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة لأجل الإيمان. بنابراین این چیزی نیست که سابقون در اولون به طور مطلق مشمول وعده الهی باشن. روایاتی که شما الان ملاحظه فرمایید، کسی که از خارج میخواد وارد حوزه اسلامی بشود، اون راه تحقیقی ندارد مگر اینکه خود شیعه به تاریخ تحلیلی مدونی اونها ارائه کنند تا اونها مطمئن میشوند، وگرنه وقتی به این کتابهای معروف مسلمین مراجعه میکنند، همون اندازه که مجد البارک است امیر را به عنوان اولین مسلمان میدانند، در برای ابو بکر هم همینطور است. شما این جامعه قرطبی را که مراجعه میکنید، میبینید اول روایاتی را که نقل کند این است: اول کسی که اسلام آورد ابو بکر، بعد هم جمع میکند بین این که خب از اونی که حضرت امیر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود من اول مسلمانم چیه، میگن جای جمعش اینه که در بین مردها، در بین رجال اول مسلمان ابو بکر است، در بین نساء اول مسلمان خدیجه است، در بین سبیان اولی مسلمان علیه. این جعلیات هم هست. فرض آن است که انسان تا یک تاریخ مدبر تحدیدی عقلی نداشته باشد، راه برای کسی که از خارج بخواهد تحقیق کند آسان نیست. و اما اون که بود بارک از زمین هم بود که ان سالس هم سالس سلاسه بودن، نمعنش این است که من در رتبه سوم قرار دارم. الان مثلا همین خامس آل عبا وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم میتواند خامس آل عبا باشد، حضرت امیر هم خامس آل عبا میتواند باشد، امام مجتبی هم میتواند باشد. یعنی پنج نفر که هستن شما را از کجا شروع بکنید؟ از هر کجا شروع کردید اون آخری میشه خامس. در این گونه شمارش‌های عرضی معنای سالس سلاسه یا ثانی اثنین این نیست که کی اول کی دوم، یعنی دو نفر از هر جا شروع بکنه یکی اولیست یکی دومی. خا
خامس هم همینطوره. حالا ما که بعضی ما که از سید شهدا سلام الله خامس آل عباد لام کنیم، یعنی وقتی که از در سن یا از در سوابق دیگه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع بکنید، وجود مبارک سید شهدا سلام الله میشه خامس آل عباد. خلاص الان که خامس خمسه نه یعنی از در زمان هم پنجمی است، اینطور نیست. سالس ثلاثه هم همینطور است، یعنی سه نفرن در عرض هم از هر طرف شروع بکنی اون آخری میشه سالس ثلاثه. در این تفسیر کنز الدقایق روایت فراوان است که اگر فرصت کردید مراجعه فرمایید. اونا تطبیق کردند که سابقون اولون در حقیقت پیروان اهل بیت علیه السلام و علیه السلام شون از اصول کافی نقل میکنه که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده که ان الایمان درجات و منازلی دارد، لتفاظ المؤمنون فیها عند الله. از ثبوت نعم راوی که عمرو بن زبیری عرض کرد که صفه لی رحمک الله حتی افهمه، به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که شما درجات و منازل ایمان را بازگو کنید تا من بفهمم چگونه مؤمنان دارای درجات و منازل هم. اونگاه حضرت فرمود ان الله سبق بین المؤمنین کما یسبق بین الخیل یوم الرحال، یه مسابقه قائل شد. ثم فضلهم علی درجات فی السبق الی، بعد قدم الله السابقین و السابقون الاولون را ذکر میکرد که روایت مفصل است. قال قول الله عز وجل و السابقون الاولون الى قوله و رضوان، فبدا بالمهاجرین الاولین على درجه سبقهم ثم سنا بالانصار ثم ثلث بالتابعین لهم باحسان، فوضع كل قوم على قدر درجاتهم و منازلهم عنده. اونجا در همون حدیث داره به این که شیعیان ما مشمولینن و لتقدمهم اذا لم یکن، که درباره خود شیعیان این حرف رو ذکر کرده. باز در صفحه 524 از روزه کافی نقل میکند که عمرو بن ابی المقدام میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شهیدم که فرمود خرجت و انا ذعبی حتی اذا کنا بین القبر و المنبر اذا هو به اناس من الشیعه فسلم علیهم ثم قال انی و الله لأحب و ریاحکم و ارواحکم فاعینونی علی ذالک بالورع و اجتهاد و اعلموا ان ولایتنا لا تنال الا بالورع و الاجتهاد فمن اهتم منکم بعبد فلیعمل بعمله انتم شیعه الله و انتم انصار الله و انتم السابقون الاولون و السابقون الاخرون و السابقون فی الدنیا و السابقون فی الاخره الی الجنه. احادیث دیگری هم هست که الحمدلله.